بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم فرمایش مرحوم الشیخ و مرحوم محقق اصفهانی را مبنی بر این که اگر دأب متکلم بر این باشد که مقصود خود را با دو دلیل بیان کند، دلیل اول دلیل عام، بعد با دلیلی دیگر به دلیل خاص بیاد اونو تبیین کنه و توضیح بده، اگر دعبش این باشد در این موارد به عموم عام نمیتوان تمسک کرد الا اینکه احراز وجدانی بشود که خاصی وجود ندارد. مرحوم امام اشکال گرفتن به این مدعا، فرمودند که مقتضای این ادعا این نیست که مطلقا نتوان به عموم عام تمسک کرد، بلکه لازمه آن این است که قبل الفحص نتوان به عموم عام تمسک کرد، اما بعد از اینکه فحص صورت گرفت و یأس پیدا شد از دست یافتن به مخصص، عمل به عموم عام اشکالی نخواهد داشت. پس نمیتونیم بگیم این عمل سبب اجمال دلیل عام است. نه، سبب اجمال دلیل عام نمیشود. حتی اکثر جلوی حجیتشو یا جلوی ظهورشو قبل از فحص و یأس از حصول به مخصص میگیره و حجیت اصل عقلائی تطابق مراد جدی بر مراد استعمالی متوقف است بر فحص از مخصص و دست نیافتن به آن. حالا ممکنه یک کسی در پاسخ به این اشکال اینطور بگه. بگه یک وقت شما میگی یه عامی به دست ما رسیده از یه متکلمی، روش و دعب او هم این نیست که هر جا عامی آورد بعد با خاص بیاد تخصیص بزنه. نه، چون این روشی ما از او سراغ نداریم. اینجا میگید عمل کردن به عموم عام منوط بر چیه؟ منوط بر فحص از مخصص و یأس از حصول به مخصص. حالا اگر روش این متکلم این شد که هر جا عامی آورد بعدش با خاصی بیاد تخصیص بزنه، باز هم مثل همون حالت اوله فرق نمی کنه؟ در اینجا هم شما میگید بازم اگه فحص از مخصص کردی و یأس پیدا کردی حالا میتونی به عام تمسک کنی، این دوتا مورد با هم فرق نمی کنه؟ دوتا مورد با هم فرق میکنه. در مورد دوم یأس سبب نمی شود قرینیت این قرینه از بین بره. در مورد اون فرض بر این است که ما یه قرینه حالیه داریم. در مورد اول این قرینه موجود نبود، چون روش متکلم این نبوده که هر جا عامی آورد بعد با خاص بیاد تخصیص بزنه، پس ما قرینه حالیه نداشتیم. اما در مورد دوم قرینه حالیه داریم. پس اگر فحص بکنید و یأس از مخصص هم پیدا بکنید، این قرینه مانع می شود از این که شما بیای اصل تطابق مراد جدی بر مراد استعمالی رو در اینجا جاری بکن. این دوتا با هم فرق میکنه. اما آن چیزی که در دفع این اشکال میشه مطرح کرد اینه: در جریان اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی، در اصل اون بین این دو مورد هیچ فرقی نمیکنه. چه روش و دعب متکلم بر این باشد که بعد از هر عامی یه خاصی رو بیاره، چه چنین روشی نداشته باشد، در هر دو صورت تمسک به عام منوط بر چیست؟ منوط بر این است که فحص صورت بگیرد از مخصص و یأس حاصل شود از وجود آن. اگر چنین یأسی حاصل شد، حتی در مواردی که دعب متکلم این است که بعد از عام خاص را بیاورد، می توان تمسک به این اصل لفظی کرد. چرا؟ جهتش اینه: وقتی ما میگیم یأس حاصل می شود برای ما از اینکه مخصصی وجود داشته باشد، یعنی چی؟ منظور از اینکه یأس حاصل می شود یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که احتمال اینو میدادیم، یعنی قرینیت داشت برای ما، قرینه حالیه بود مبنی بر این که در این مقام مخصصی وجود دارد، بعد از اینکه ما گشتیم و مخصص پیدا نکردیم، حالا دیگه قرینیت او ساقط میشه. وگرنه معنی نداره یأس از وجود مخصص. یأس از وجود مخصص یعنی چی؟ یعنی درسته که مقام این گونه است، حال این گونه است، اما چون من گشتم، خیلی هم گشتم، دست به مخصص پیدا نکردم، پس حالا دیگه این قرینه قرینیتش چی شد در اینجا؟ از بین رفت. وگرنه یأس معنا نداره. یأس یعنی چی؟ یعنی بعد از این که گشتی، دیگه احتمال وجود مخصص انقدر پایینه که عقلا به آن اعتنا نمی کنن. معنیش اینه دیگه یأس. یعنی من انقدر گشتم که دیگه میگم از این به بعد دیگه احتمال وجود چنین مخصصی انقدر پایینه که عقلا به این احتمال دیگه اعتنایی ندارند. یأس معنیش اینه. وقتی این طور شد، دیگه نمیتونی شما بگی هنوز آن قرینیته، قرینیه حالیه داره کار میکنه در اینجا و مانع از اجرای اصل لفظی میشود. نه دیگه. یعنی وقتی شما اینجا به این حالت رسیدی که میگی دیگه قرینه ای وجود ندارد، چون قرینه یعنی احتمال عقلایی، در حالی که شما الان مایوس شدی، یعنی دیگه احتمال عقلایی نمیدی. پس نمیتونیم بگی با وجود این که من مأیوس شدم قرینه وجود دارد. این دوتا اصلا با هم سازگار نیست. اگه قرینه هست پس مأیوس نشد. بله، یه فرقی بینشون هست، بین این که این فردی که صحبت میکنه از افرادی است که نوعاً و غالباً مخصص میاره بعد از کلام خودش، یا نه این گونه نیست. فرقشون چیه؟ فرقشون در مقدار فحص و حصول یأس. اون کسی که روشش این نیست که بعد از عام مخصص بیاره، در اونجا مقدار فحص و حصول یأس، مقدار فحص خیلی کمتره تا نسبت به اون کسی که چنین روشی دارد. وقتی چنین روشی داره، خیلی باید فحص بیشتری صورت بگیرد و دقت بیشتری صورت بگیرد تا یأس حاصل شود. اما در مورد کسی که چنین روشی ندارد، اینجا حصول یأس راحت تر اتفاق میفته. فرقشون در اینه، در مقدار فحصه و در این که کی یأس حاصل میشود، از این جهت با هم فرق داره. اما بعد از این که یأس حاصل شد دیگه فرقی ندارن با هم دیگه. در هر دو مورد بعد از حصول یأس تمسک به اصل لفظی امکان پذیر خواهد. پس پاسخی که مرحوم امام به این اشکال دادن پاسخ قابل قبول است. البته یه جور دیگه هم میشه گفت. بله سه حالت داریم. یک، دعبش این است که بعد از عام دیگه خاصی نمی آورد. دو، بعضی وقتا میاره بعضی وقتا نمیاره، دعب خاصی نداره. سه، دعبش این است که بعد از عام خاصی می آورد. اینجا سه حالت. تو اون حالتی که دعبش این است که بعد از عام خاصی نمی آورد و عموماتش رو تخصیص نمی زنه، اینجا بله میتونی بگی قرینه یا حالیه وجود داره مبنی بر این که همین عام مد نظرشه. به واسطه قرینه من میتونم بگم پس اطمینان دارم به این که این عام مورد نظرش بود. ممکنه بگیم در اونجا فصل لازم نیست، یا اگر هست خیلی جزئیه، یعنی به نحوی که بالاخره اون احتمال، مگر اینکه بگیم برای کسی این قرینه اطمینان آور نیست، حالا یه خورده باید فحصم بکنه بهش زعیمه کنه تا اطمینان پیدا بشه. در مورد دوم فحص لازم است در یه حدی، در یه حد عرفی که بگن حالا از این به بعد دیگه یأس حاصل میشه. در مورد سوم فحص خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر باید باشه. اما در هر سه مورد اون چیزی که مهمه چیه؟ یأس از وجود قرینه است. وقتی یأس از وجود قرینه حاصل شد نتیجه چی میشه؟ میتونی شما بیای اصل لفظی جاری کنی.
نه معمولا الان اوغلای آدم این کار میکنن، قانون گذاری کلن شهر اینا،
حالا اونا میرسیم. پاسخی که ما میتونیم با مرحوم، حالا ما گفتیم پاسخ مرحوم امام هم قابل قبوله، اما این پاسخ دیگری که میشه داد به مدعای مرحوم محقق اصفهانی، محقق حائری و محقق اصفهانی هر دو، اینه که درست تخصیص در ادله شرعی زیاده، اما به اون اندازه ای نیست که آدم بتونه ادعای غلبه کنه. بگه مثلا در 80%، در 70%، در 60% موارد عمومات شرعیه تخصیص خورده. بله تخصیص زیاده، نمیخوایم بگیم کمه، اما کسی نرفته احصا کنه، بگرده بگه من رفتم همه عمومات شرعیه رو پیدا کردم، همه مخصصات رو هم دیدم، مثلا نسبت گرفتم فهمیدم در 85% موارد عمومات شرعیه تخصیص خورده. این یه چیزیه، این مال طینت انسان. وقتی یه چیزی زیاد میبینه احساس میکنه که این غلبه دارد، در حالی که اینطوری نیست. حتی مثلا وقتی دوتا گروه با همدیگه مخالفن، یک دفعه یه گروه مثلا آدماش میاد توی خیابون خیلی زیاده، همین که دید خیلی زیاده میگه خب پس ما اکثریتیم. تو که هنوز طرف مقابل رو ندیدی، کجا میبینی تو اکثریتی؟ از کجا میگه اکثریتم؟ از کثرت. یعنی کثرت به ذهن آدم این گونه وارد چیز میکنه میندازه که انگار این حالت غلبه هست در اینجا، در حالی که مادامی که احسان نشود همه اطراف نمیشه چه این حکم کرد که حالت غلبه هست. در خصوص ادله شرعیه این که تخصیص زیاد است، بله زیاد است، بحثی درش نیست، اما اینکه این به حد غلبه رسیده به گونه ایست که ما میتونیم بگیم تخصیص عمومات در ادله شرعیه غالب است، 60% موارد 70% موارد این گونه است، نه ما چون این ادعایی نمیتونیم بکنیم، این منوط بر احصاء همه موارد و بعد نسبت سنجی، کسی هم نرفته این کارو بکنه. پس صرف الکسره به معنای غلبه نیست. اگر کسی میخواد این ادعا رو بکنه که در ادله شرعیه چنین غلبه‌ای وجود دارد، علیه دلیل، اینو باید اثبات بکنه. بله خیلی عمومات داریم درست نخود چی؟ حالا من الان تو ذهنم نیست اگه یکی از جیبایم عمومات که تخصیص نخود نه آقا همینو الان عرض میکنم، اینی که مشهور شده ما من آمن الا وقد خص در ادله اینو میگن، این از باب اغراق برای بیان کسرته، وگرنه شما خودت ملتزم به این حرفی که یه دونه آمم تو دنیا نداریم که تخصیص نخورده باشه، ملتزمی؟ که حرف معنی نداره که کی گفته قطعا تخصیص میخوره؟ نه یه وقت شما اونا تخصصه نه تخصیص، اونا تخصیص نیست که ما تخصص که خارج از بحثه، اخراج حکمی داریم میگیم نه اخراج موضوع، ما بحثمون اخراج حکمی، اگر نه اخراج موضوعی که بحث نداره که. تخصیص این که شما بخوای بگی الا ولابد همه ادله تخصیص خورده، این خیلی ادعای بزرگیه، اگر این طور باشد شما به هیچ عامی نمیتونی عمل کنی، کلن اصلاً بحث عموم تعطیل، نه خیر بعد است، چون شما میگی یقین دارم همه عمومات تخصیص خورده، خب اگه یقین داری پس هر عامی دستت برسه یقین داری تخصیص خورده، حالا از چه جهت تخصیص خورده نمیدونی، پس این چیز میشه برات میشه مجمل، اصل تخصیص برات چیزه قطعیه، اینجوری که شما میگی اصل تخصیص هر عامی به دستت برسه اصل این که تخصیص خورده قطعیه، شک نداره، احسنتو، پس قطعی نیست اما زیاده، کسرتو من قبول کردم کسرت داره، اما این که بگی این کسرت به حد غلبه رسیده، مگه تو همه عمومات شرعی رو رفتی احصا کردی، همه مخصصات رو هم احصا کردی، بعد غلبه رو به دست آوردی، عرض کردم طب انسان این است که کسرت را حمله بر غلبه میکنه، این طب انسانیه، کسرت را در هر جایی حمله بر غلبه میکنه، ما وقتی یه چیز زیاد میبینیم میگیم آه چقدر اینا اکثریت هم. دلیلی نداره اکثریت باشن، مادامی که احصا نکرده باشی نمیتونی ادعای اکثریت بکنی. عرض شود که خود مرحوم محقق حائری هم بعد از اینکه این ادعا رو کرده در حاشیه دورر یه حاشیه زده به مطلب مدعای خودش، از این نظری که داده عدول کرده، گفته حق این است که میتوان عمل کرد به عمومات، شاهدش چیه؟ میگه شاهدش این است که اصحاب ائمه به عمومات فرمایشات ائمه قبل از وصول خاص به آنها عمل میکردن، البته این شاهدی که ایشون میاره ما نمیدونیم کجا احراز کرده که اصحاب ائمه عمل میکردن، مگر اینکه بگه خب اگه عمل نمیکردن باید برای ما بیان میشد، همین که بیان نشده این دلیل بر این است که عمل میکردن. حالا اینم که ما از کجا میدونی پیگیر نمیشد؟ اینه کی گفته بود؟ نقل نشده، حد اکثر این است که نقل نشده. اما این که حالا عمل بالاخره این یه قرینه خیلی محکمی نیست برای ما، عمل اصحاب ائمه خیلی برای ما واضح نیست، یه ادعاست. حالا ممکنه اینم اگه بگیم جهتش همینی باشد که ما عرض کردیم، اصلا چنین دعبی ثابت نشده برای شارع که در اکثر موارد عموماتش رو بیاد تخصیص بزن، چه این دعوی ثابت نیست. اما مرحوم امام هم یه مدعایی دارن در اینجا، ایشون این ادعا رو پذیرفته، اصل ادعا رو که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند اینو می پذیره. بعد میگه البته یک جا میشه گفت که سرایت میکند، بعید نیست در اون موارد. کجا؟ در جایی که لسان خاص، لسان حکومت و به نحو تفسیر و شرح باشد. در این موارد ما می توانیم قائل به سرایت اجمال خاص به عام بشویم. چرا؟ جهتش همونیه که ما دیروز خدمتون عرض کردیم، وقتی یک دلیلی آمده میخواد دلیل دیگری را شرح دهد، این دلیل شارح و مبین خودش مجمل است، سبب چی میشه؟ اجمال آن دلیلی میشود که در سند شرح آن است. عام نه، خاص. وقتی آمده داره توضیح میده، این توضیح به ما چی میگه؟ توضیح میگه آقا اون چیزی که تو اول فکر کردی از این لفظ اون نیست، وگرنه توضیح نمیخواست که. اگه همان چیزی بود که من از اول فکر کردم و از دلیل برداشت کردم، چرا داره توضیح میده؟ وقتی داره توضیح میده، معنای توضیح دادن این است که حواست باشه اون چیزی که تو از دلیل فهمیدی مراد من نیست، من یه چیز دیگه میخوام. احتیاج به توضیح داره مراد من. آقا اونجا از باب شرح و تفسیر نیست، اونجا از باب توسعه مورد حکم است، موضوع حکم است، نه از باب اینکه شرح بدهد، تفسیر کند که من مرادم از این دلیل چیست. دلیل رو که نمیاد آقا، دلیل صلات التواف و بالبیت صلاتون میاد کتب چیز الصلات علی المؤمنین کتاب موقوتا رو میاد شرح میده، شرح نمیده، میاد موضوع آن را توسعه میده. موضوع میگه آقا تو از این یه چیزی فهمیدی، این هم داخلشه ها، اون صلات درست، این هم داخلش. اما وقتی که بخواد بگیم دلیل دوم، میاد همین دلیل اول رو میخواد توضیح بده، شرح بده. حالا عرض میکنم مثال همین عام و خاص، مثال همین عام و خاص. اتفاقا اشکال ما به این مدعای مرحوم امام اینه که اصلا شما چرا تفصیل میدی؟ اگر دلیل خاص در صدد تفسیر و تبیین باشد، اجمال سرایت میکنه. اصلا دلیل خاص همواره در صدد تفسیر و تبیین است، طبق اون بیانی که ما سابقا داشتیم عرض کردیم. دلیل خاص مطلقا کارکردش چیست؟ چه متصل باشد چه منفصل، کارکردش چیه؟ میاد مراد جدی متکلم از عام را برای ما تبیین میکند و توضیح میدهد. پس دلیل خاص همواره در صدد چیه؟ تبیین مراد جدی متکلم. حالا اگر خاص شد مجمل، خاص شد مجمل، آیا این اجمال به مراد جدی از عام هم سرایت می کند یا نه؟ بله. چرا؟ چون اصل ورود خاص با قصد نظر از اینکه مضمون آن چیست، آیا مجمل هست یا نیست، اصل ورود خاص چی را برای ما ثابت میکنه؟ این که مراد جدی متکلم در عام منطبق بر مراد استعمالی او نیست، وگرنه خاص نباید میابود. همین که خاص اومد، همین که ما فهمیدیم آقا این یه خاصی داره ها، اصلا نمیدونیم هنوز اون خاص چیه، فقط میدونیم یه خاصی هست، همین که علم به وجود خاص پیدا کردیم، این برای ما محرز میشه. مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی نیست. حالا خاص اومد دستمون، نفهمیدیم یعنی چی؟ این صحبه چی میشه؟ صحبه اینکه نفهمیم مراد جدی متکلم از دلیل عام چیست، بس اجمال خاص به عام سرایت میکنه. مؤیدش اینه، اگر یه کسی آمد یه حکمی رو به نحو عام بیان کرد، مثلا گفت اکرم العلماء، بعد گفت این حکم مخصص دارد، رفت فقط گفت مخصص دارد بعد رفت، آیا اینجا اکرم العلماء برای من حجته؟ کلن از حجیت ساقط میشه، مگر قدر متیقنی براش داشته باشم، بدونم که این مخصص هرچی هم باشه، مثلا این فرد، این گروه یا این چیزو نمیگیره. اگه قدر متیقن داشته باشه، در قدر متیقن حجت. اما اگر قدر متیقن نداشته باشه، مثلا بگه اکرم العلماء الا یک کسی، یک کسی کیه؟ حالا آیا این هیچ قدر متیقنی هم فرض کنید نداره، این اکرم العلماء الان برای من حجته؟ نه، کلا مجمله. نه هیچ فرقی نمیکنه، چه متصل چه منفصل. حجته به این معنا، نه اینکه حالا حجت ساقط میشه، آیا ظهوری دارد، منظور اینه در واقع، آیا ظهوری پیدا میکنه یا اجماع مجمل میشه، میشه مجمل. حالا یه وقت میگه الا یه کسی، یعنی این که در مورد او واجب نیست اکرام، نه اینکه حرامه، واجب نیست، اون وقت برای من علم اجمالی پیدا میشه که بالاخره در بین این علما برخیاشون هستن که وجوب اکرام دارن، کدوم نمیدانم، همه رو باید اکرام کن. اما اگر گفت که وجوب اکرام علما واجب است همه علما الا برخی از آنها که حرام است، اونجا میشه دوران هم بین محظورین در مورد همش، یعنی این اجمالی که خاص دارد میگه برخی از آنها چی میشه؟ عام رو هم مجمل میکنه. قطعا اجمال خاص سبب اجمال عامه. چرا؟ برای اینکه خاص در هر صورت در مقام تبیین مراد جدی از عام است، چه متصل چه منفصل. اگر خاص بر اجمال خود باقی بماند و این اجمال به نحوی نشود که قابل رفع باشد، این اجمال سرایت می کند به عام. بله، اگر مثلا مثل همین موردی باشد که ما هستیم اقل و اکثر، اینجا عام مجمل نمی شود، نه از باب این که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند، از باب این که اجمال عام قابل اجمال خاص قابل برطرف کردن، از این باب است که عام مجمل نمی شه، نه از این باب که اجمال خاص به عام سرایت نمی شه. بقیهش باشه دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.